بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بمب‌های جاسازی شده و تله‌های انفجاری اثرات حمله نیروهای ناتو در ولایت هلمند کاست است. وزیر خارجه آمریکا برای رایزنی در مورد مسائل ایران عازم قطر و عربستان سعودی شد. و در حمله تروریستی به یک رستوران در هند دست کم 9 نفر کشته شدند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. به مجله نیمروزی رادیو فردا در یک شنبه 25 بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر با 14 فوریه 2010 میلادی خوش آمدید. با شما خواهیم بود با مروری بر تازه ترین خبرها در روزی که چون امروز روز والنتاین، روز عاشقان و دلدادگان است. بمب‌های جاسازی شده و تله‌های انفجاری باعث تأخیر در پیشروی نیروهای ناتو و ارتش افغانستان در مرکز ولایت هلمند شده است. با این همه، مقام‌های ناتو اعلام کردند که نیروهای آمریکایی و افغان در شهر مارجا و نیروهای بریتانیایی در منطقه نادلی با مقاومت چندانی از جانب ستیزجویان طالبان مواجه نشدند. همین منابع اعلام کردند که در روز نخست عملیاتی که نام دری مشترک بر آن گذاشته شده، یک سرباز آمریکایی و یک سرباز بریتانیایی کشته شدند. مقام‌های نظامی افغان از کشته شدن 20 نفر از ستیزجویان طالبان خبر می‌دهند. مقام های نظامی ناتو اظهار امیدواری کردند که در روزهای آینده با ایمنسازی کل منطقه و استقرار دولت محلی امکان خدمات رسانی به مردم شهرها و روستاهای منطقه فراهم شود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا برای رایزنی با متحدان این کشور در مورد مسائل ایران و ادامه گفتگوهای اسرائیل و فلسطینی ها عازم قطر و عربستان سعودی شد. خانم کلینتون که روز یکشنبه در دوحه پایتخت قطر خواهد بود و با امیر قطر شیخ حمد ابن خلیفه آل ثانی و شیخ حمد ابن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار و گفتگو خواهد کرد. خانم کلینتون قرار است در دوحه در مجمع آمریکا و جهان اسلام هم سخنرانی کند. وزیر خارجه آمریکا پس از قطر عازم عربستان سعودی خواهد شد و با ملک عبدالله پادشاه این کشور و سایر مقام‌های سعودی مذاکره خواهد کرد. در شهر پونا در غرب هند انفجار بمبی در یک رستوران دست کم 9 کشته بر جای گذاشت. پلیس هند میگوید یک فرد خارجی در بین قربانیان این حادثه تروریستی وجود دارد. در همین حال شبکه خبری یورونیوز شمار قربانیان خارجی این انفجار را 4 نفر اعلام کرده است. این انفجار یک روز پس از آن روی می‌دهد که هند و پاکستان توافق کردند تا گفتگوی صلح بین خود را از 6 اسفند ماه از سر بگیرند. این گفتگوها پس از حملات تروریستی به شهر بمبئی و به دنبال متهم شدن پاکستان به حمایت از حمله کنندگان به حال تعلیق در آمده بود. شهر پونا به عنوان پایتخت دانشگاهی کشور هند معروف است و از جمله مراکز جلب جهانگرد در این کشور به شمار می رود. انفجار روز شنبه که 53 زخمی نیز بر جای گذاشت در یک رستوران نانوایی روی داد که بیشتر محل مراجعه جهانگردان است. و سرانجام این که یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین و یکی از دو رقیب در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در اولین واکنش خود به نتایج اعلام شده بر وقوع تقلب در این انتخابات تاکید کرد. خانم تیموشنکو این اظهارات را در زمانی مطرح می‌کند که کشورهای اتحادیه اروپا و رئیس جمهوری آمریکا پس از تایید سالم بودن روند انتخابات از جانب ناظران بین‌المللی، ریاست جمهوری ویکتور یانوکوویچ نامزد متمایل به روسیه را به او تبریک گفتند. با این همه، خانم تیموشنکو در نطق تلویزیونی خود اظهار داشت: میخواهم به روشنی بگویم که یانوکوویچ رئیس جمهوری ما نیست. هرچه که در آینده پیش بیاید، او هیچگاه رئیس جمهوری مشروع منتخب اوکراین نخواهد بود. خانم تیموشنکو وعده داد که موضوع تقلب در انتخابات این کشور را در دادگاه های این کشور پیگیری کند. اما در اینجا شما و برنامه دیدگاه ها.
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها در این هفته. پس از هفته ها انتظار توام با هیجان، روز پنجشنبه 22 بهمن ماه 31 سالگرد انقلاب سال 57 از سوی مقام های رسمی جمهوری اسلامی جشن گرفته شد. محمود احمدی نژاد سخنران این مراسم در میدان آزادی تهران، در حالی که صدها ماموران امنیتی و نظامی این میدان را محافظت می‌کردند، بار دیگر در سخنرانی بیش از یک ساعته خود مدعی شد که با ظهور انقلاب اسلامی ایران دوره جدید سازنده پرتلاطم و همراه با سیاست‌های بزرگ در حیات بشر آغاز شد که همزمان بود با شروع دوره سیاه تاریخی رو به افول کشورهای به گفته آقای احمدی نژاد استعمارگر.
با ظهور انقلاب اسلامی دوره جدید و سازنده و البته پرتلاطم و همراه با تحولات بزرگ در حیات بشر آغاز شده است.
آقای احمد نژاد در سخنرانی خود نه تنها از مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران سخنی نگفت، بلکه کشورهای خارجی را مخالف با آزادی و شکوفایی و تعالی ایران دانست و گفت:
از ابتدای پیروزی انقلاب و قبل از پیروزی معلوم بود که مستکبران و غارتگران بین المللی که با تجدید شخصیت و حیات ملت‌ها مخالفند و در برابر هر حرکت اصلاحی اصیل می ایستند در برابر ملت ایران قرار می گیرند. اونها علاقه دارند ملت ایران عقب افتاده باشد، ضعیف باشد، وابسته به دیگران باشد، اما آزاد و مستقل نباشد.
حکومت جمهوری اسلامی امسال برخلاف 30 سال گذشته مجبور بود جشن پیروزی خود را در سایه هزاران مأمور امنیتی نظامی و نیروهای بسیجی برگزار کند و با تدابیر شدید امنیتی تلاش داشت از بازتاب هر گونه صدای اعتراضی جلوگیری کند. هزاران مأمور امنیتی و نظامی و بسیجی با بستن خیابان‌های ورودی به مرکز شهر و میدان آزادی از گردهمایی معترضین وابسته به جنبش سبز جلوگیری کردند و در مواردی هم که نتوانستند از این گردهمایی‌ها جلوگیری کنند به تجمع کنندگان حمله کرده و با ضرب و شتم و بازداشت کردن آنان را متفرق کردند. از رویداد مهم روز 22 بهمن ماه، ضرب و شتم مهدی کروبی و زهرا رهنورد و همچنین حمله به خودرو حامل محمد خاتمی از چهره‌های سرشناس جنبش معترضین به نتایج انتخابات بود. به رغم محدودیت‌های شدید برای خبرنگاران بی‌طرف رسانه‌های جهان، خبر و فیلم‌های کوتاه از اعتراض مخالفین با حکومت جمهوری اسلامی به سراسر دنیا مخابره شد. به رغم ادعاهای دولت مبنی بر حضور میلیونی هواداران حکومت در خیابان‌ها، فیلم‌های پخش شده از میدان آزادی نشان می‌دهد که حتی در این میدان تجمع کسانی که با صبحانه پذیرایی شدند انبوه نبوده است، در حالی که این میدان مملو از ماموران یگان ویژه سپاه پاسداران است. پس از مراسم 22 بهمن، حکومت و ارگان‌های تبلیغاتی آن از پیروزی خود می‌گویند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی مدعی شد که ده‌ها میلیون نفر در جشن دولتی 31 سالگی انقلاب شرکت داشتند و حال باید به گفته او معاندان و فریب‌خوردگان داخلی به خود آیند. در مقابل پس از 22 بهمن ماه در میان هواداران جنبش سبز اکنون بحث درباره چگونگی ارزیابی از اعتراض‌های 22 بهمن و چگونگی راهکارهای آینده برای این جنبش در گرفته است. موضوع برنامه دیدگاه‌ها در این هفته را اختصاص داده‌ایم به بررسی همین بحث‌ها در گفتگو با مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار در لندن، محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس و سعید قاسمی‌نژاد، سخنگوی دانشجویان و دانش‌آموز مختگان لیبرال و تحلیلگر سیاسی در پاریس. خانم علی نجات، تحلیل شما از رویدادهای 22 بهمن ماه چی است؟ تا چه اندازه انتظارات و توقعات جنبش سبز در این روز تحقق پیدا کرد؟
اگر قرار باشه که 22 بهمن رو به عنوان اون بحثی که دوستانی مطرح میکردن که نقطه عطف اعتراضات جنبش سبز باشه نگاه بکنیم، من هم مثل همه دوستان اعلام میکنم بله، کسایی که توقع داشتن جنبش سبز توی 22 بهمن صدا و سیما رو فتح بکنه، ساختار سیاسی ایران رو فتح بکنیم یک روزه، ما نکردیم و باختیم. اما اگر قرار باشه که کمی منصف باشیم، به نظر من 22 بهمن اگر باختی هم بوده، باخت ما در برابر امنیتی ترین راهپیمایی نظام سیاسی ایران بوده. بنابراین ما باختیم به میدان خشونت نظرات، ما باختیم به تک تک برادران نیروی انتظامی که با لباس شخصی توی راهپیمایی حضور داشتن. در غیر این صورت قرار هم نبوده که ما در برابر خشونت طلبان پیروز بشیم و خوشحالم از این بابت که اگر کسانی توی این روز احساس میکنن که جنبش سبز شکست خورده، به راحتی حساب خودشون رو جدا بکنن و بکشن کنار، چون قرار نیست جنبش سبز کاری رو بکنه که 30 سال پیش پدران و مادران ما کردن. قرار نیست، ما کاری بکنیم که پیروزی یک شبه به دست بیاریم تا 30 سال بعد فرزندان ما رو سرزنش بکنن. من اعتقادم اینه که کماکان این هم مثل 13 آبان مثل 16 آذر یک برگ درخشانی هست، علاوه بر خطاها و نقصهایی که داشته که اون باید نقد بشه نه اینکه ویرانگری بشه و یأس و ناامیدی ما بپاشیم توی جنبش سبز.
آقای قاسمی نژاد، نظر شما چیه درباره 22 بهمن و آرایش دو نیرو در مقابل همدیگه؟
یه نکته‌ای که هست، خب ما در یک مبارزه یه جا میزنیم یه جا میخوریم، اون خیلی مهم نیستش. من تا تحلیل این که چه اتفاقی افتاده باید انجام بدیم. صحبت‌های خانم علی‌نژاد اول یه دو نکته دیدم که به نظرم خیلی نکات اساسیه. این که ایشون میفرمایند که ما قرار نیست در برابر خشونت طلبان پیروز بشویم، خب پس من واقعا میمونم ما قراره که در برابر چه کسی پیروز بشیم؟ در برابر خودمون قراره پیروز بشیم. و این
که میتونم تصحیح بکنم یا بعد وایستم تا صحبت ایشون تموم بشه؟
بفرمایید، ولی کوتاه.
من گفتم ما قرار نیست با ابزار خشونت طلبی در برابر خشونت طلبان پیروز بشیم. همون بهتر که ببازیم به خشونت طلبانی که قرار باتون بکشن، چون اونا توقع داشتن ما خشونت بکنیم. برای این اساس خشونت نکردیم و در برابر این میدان ما باختیم.
بفرمایید آقای قاسم نژاد.
به هر حال این دیدگاه‌های اوتوپیایی راجع به نفی مطلق خشونت خب خیلی جالبه، منتها در عرصه عمل روی زمین واقعیت یک مسئله دیگه پیش میاد. من یه نکته هم راجع به اون بحث فرمودن که ما 30 سال پیش به این دلیل شکست خوردیم که نظام شاه رو سرنگون کردیم. 30 سال پیش اگر که وضع امروز این است، این نبود که چرا یک نظام دیکتاتوری سرنگون شد. دلیلش این بود که در اون روز اکثر نیروهای سیاسی مؤثر اساساً خواست دموکراسی نداشتند. ما بپردازیم به 22 بهمن. اون اتفاقی که افتاد به نظرم این است که هیچ کدوم از دو طرف نمیتوانند اعلام پیروزی یا شکست بکنند. ولی نکته‌ای که واقعا مهمه، ما باید در تحلیلمون بهش توجه کنیم، اینه که حضور مردم نسبت به روزهای قبل نمود کمتر داشت، مخصوصا نسبت به روز عاشورا. دو تا دلیل برای این حالا آورده شده. یه بحث این است که مردم اصلا کمتر اومدن، یعنی نسبت به روز عاشورا مردم کمتر بود. یک بحث دیگه که دوستان مطرح میکنن این است که مردم اومدن ولی حضور خودشون رو نتونستن نشون بدن. اگر بخوایم مطرح کنیم که چه کسی پیروز شد چه کسی شکست خورد، همین که مردم اجازه ندادن که مراسم به صورت عادی برگزار بشه، این پیغام به جهان مخابره شده، یعنی تمام شبکه‌های بین‌المللی این پیغام رو مخابره کردن که وضعیت در ایران عادی نیست. علاوه تمام سال‌های گذشته مخالفان تظاهرات کردن، توی تظاهرات که خود آقای خامنه‌ای مردم رو دعوت کرده، گفته بیایید، بعد مردم رو کتک زده. رهبران مخالفین، کسانی که در این 30 سال در نظام جمهوری اسلامی نقش داشتن، رو اینها رو کتک زده. این به یک معنا پیروزیه، منتها اون تصوری که ما داشتیم رو برآورده نشد. در سوی حکومت دو هدف داشت، یک هدف مهم، یک هدف کمتر مهم. هدف کمتر مهم میشه این بودش که به جهان این پیغام رو مخابره کنه که اوضاع عادی است، دولت تمام امور مسلط، باید با من مذاکره کنید، چون الان میبینید همه چیز فریز شده. در ببینید این پیغام رو نتونست مخابره کنه، منتها پیغام نتونست مخابره کنه به اون عوامل در مردد دستگاه سرکوب بود. چون در روز عاشورا ما شاهد بروز بحران سلطه بودیم، یعنی دستگاه سرکوب اونطور که باید از کار میکرد نتونست کار کنه، ما خبر تمرد رو داشتیم. این پیغام رو بعد از اعدامهایی که جنای تون رو انجام داد، چون ما میدونیم به آقای خامنه‌ای گفتن که ما این اعدامها رو میکنیم، توی 22 بهمن ما خفه میکنیم این جنبش رو، این پیغام رو به مرددین دستگاه سرکوب داد که ما همچنان مسلطیم بر اوضاع. و من حدسم این است که بعد از این اتفاق اینها باز برن سراغ اعدامها، چون دست جنای تون رو بالا رفته، و بگن که اگر که ما این اعدامها رو ادامه بدیم میتونیم که جنبش رو به صورت خیلی بهتری سرکوب کنیم. دفعه بعد مثلا برای چهارشنبه سوری اگر باشه، اینا مثلا ما نمیذاریم اینها نفس بکشن.
آقای اکبرین، ظاهرا آرزوها و امیدهای زیادی به 22 بهمن ماه گره خورده بود و حتی از 22 بهمن به عنوان نقطه عطفی صحبت میشد. آیا واقعا چنین تصورها و آرزوهایی درست بود از 22 بهمن؟
من برای اینکه پاسخ پرسش شما رو بدم، ابتداعا ضروری میتونم که دو تا نکته رو در بررسی اونچه که دوستان گفتن عرض کنم. اولا نکته ای رو جناب آقای قاسمی نژاد در نقد دیدگاه خانم علی نژاد مطرح کردند و اون این که خشونت یک خواسته اوتوپیایی جالب جالبی، نفی مطلق خشونت. اما من با همینجا اولا مشکل دارم. مبارزه با خشونت یک خواسته اوتوپیایی نیست، بلکه یک متدولوژی است. ما اگر به نفی مطلق خشونت به صورت یک متدولوژی نگاه نکنیم، در جریان جنبش سب مرتکب همون اشتباهاتی میشیم که هر انقلابی داره مرتکب میشه، هر جنبشی مرتکب میشه، و هانا آرنت در کتاب خشونت متذکر آفات دراز مدت اونها میشه که بعضا قابل جبران نیست. شما نگاه کنید، بعد از آزادی خرمشهر سالها جنگ رو ادامه دادیم و بسیاری از جوانان این کشور کشته شدند. کسانی که این جنگ رو ادامه دادن بر اساس تحلیل‌های خودشون امروز اگر به این نتیجه رسیده باشند که ادامه جنگ بعد از آزادی خرمشهر اشتباه بود که رسیدن، چجوری اون جانهای رفته رو میخوان برگردونن؟ اگر ما کشته شدن انسانها، آسیب جانی به انسانها رو خط قرمز تحت هر شرایطی ندونیم، بعدها که تحلیل هامون به هر دلیلی عوض شد، جانهای رفته رو کی میخواد برگردونه؟ میخوام تأکید بکنم که تأکید بر نفی خشونت در مسیر جنبش سبز برخلاف دیدگاه دوست عزیزمون آقای قاسمی نژاد صرفا یک خواسته اوتوپیایی روشنفکری نیست، یک متدولوژی است که بدون اون نباید و نمیتونیم حرکت کنیم. اما اگر بخوام مستقیم وارد پاسخ پرسش شما بشم، من ترجیح میدم از این زاویه نگاه بکنم. ببینید، بعد از راهپیمایی‌های مکرری که صورت گرفت، یک تجمع بسیار کم شماری در شهرهای مختلف در روز 9 دی اخیر اتفاق افتاد. آقای خامنه‌ای تعبیراتش درباره 9 دی چیزهای شبیه حماسه 9 دی، حرکت با عظمت ملت در 9 دی، تعبیراتش نظیر اینها بود. یک، دو، انتخابات که تموم شد، قبل از هر گونه رسیدگی قانونی، در حالی که خود محافظه‌کاران هنوز انتقاد داشتن به انتخابات، ایشون بسیار دستپاچه و عجول اومد 25 میلیون رأی به حساب آقای احمدی نژاد ریخت، قبل از اینکه حتی شورای نگهبان نظر بده. همین آقا که 9 دی تجمع معروف به تجمع ساندیسی رو حماسه میدونه و قبل از رسیدگی نهادهای قانونی خودش از طرف خودش 25 میلیون رأی به حساب رئیس جمهور واریز میکنه، همین آقا پیام میده و میگه حضور ده ها میلیون انسان بسیط. این نشون میده که این دستپاچگی آقای خامنه ای اساسا نشان دهنده موفقیت ماست، وگرنه ایشون نباید اینقدر دستپاچه باشه. بنده فکر میکنم اگر فقط به پیام آقای خامنه ای با توجه به مدل های مشابه و تاریخ های مشابه نگاه کنیم، میتونیم پیروزیمون رو رسما اعلام بکنیم و بر اساسش تحلیل کنیم.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خانم علی‌نژاد، در هر حال خب 22 بهمن رو پشت سر گذاشتیم، الان برای جنبش سبز یک پرسش مطرحه که از این به بعد چگونه باید جنبش سبز به مبارزه و حرکت خودش ادامه بده، چه فعالیت‌ها و چه امکاناتی قابل تصور هست؟
من پیش از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم، یک مقدمه سعی می‌کنم کوتاه رو بگم. آقای تاج‌زاده که جزو آخرین مثل اینکه زندانیان آزاد شده قرار باشه تو زندان هستن، یک بار تو یک جمع روزنامه‌نگاران یه بحث جالبی رو مطرح کردن. گفتن که بعد از اینکه اصلاح طلب پیروز شدن، بخشای روشنفکری اصلاح طلبا در حالی که به شدت مشغول تئوری و نقد گفتمان درونی اصلاح طلبا بودن، جریان محافظه‌کار یکی یکی پله‌های دستیافتن به نهادها و سازمان‌های اجرایی رو فتح می‌کردن. حالا من فقط یه نگرانی کوچولو دارم که جنبش سبز بالاخره پیروز شد. یعنی شما نگاه بکنید به تمام دنیا یک تصویر واقعی از ایران داره ارائه میشه که احمدی نژاد با توجه به اینکه قدرت نظامی و قدرت رهبری رو داره تو کشور و که قدرت کمی هم نیست و میتونه تمام رسانه‌های رسمی رو در اختیارش قرار بده، یک دولت ضعیفی تو عرصه‌های بین‌المللی هست و خودشون هم کارکرد تبلیغاتی تک تک راهپیمایی‌ها و مناسبت‌های تاریخیشون رو از دست دادن. بنابراین از این نظر جنبش سبزی که بعد از 8 ماه با این همه کشته، با این همه زندانی، با این همه پاسپورت‌های توقیف شده، با این همه سندهای ملکی که توی مصادره حاکمیت هست، باز هم از نفس نیافتاده و بعد از 8 ماه هنوز تو میدون هست، این در واقع یه پیروزی محسوب میشه و من این نگرانی آقای تاج‌زاده رو الان دارم درک میکنم که این پیروزی رو به جای اینکه ازش بهره ببریم و برای کارهای بعدیمون برنامه‌ریزی بکنیم، بشینیم اجازه بدیم که اونها یکی یکی برنامه‌های خودشونو با تدوین به هر حال راهکارهای اجرایی پیش ببرن، چون چه ما پیروز باشیم چه نباشیم اونها بیانیه‌های خودشون میدن، اونها خبررسانی خودشون رو میکنن، بعد اون وقت ما تو یک جمع کاملا روشنفکری و زیبا اندیشی‌های خودمون بنشینیم و واقعا که مردم عادی که میان توی راهپیمایی و حضور دارن و اونا رو فقط نقد بکنیم، باید یه خورده مراقبت بیشتری بکنیم که اونا یکی یکی برنامه‌های خودشون رو اجرا نکنن و ما ننشینیم فقط خودمون رو نقد بکنیم، در حالی که نقد به شدت ضروری هست و کمک میکنه به یک جنبش متکثر که کارهای بعدی خودش رو بهتر پیش ببره. به نظر من با توجه به اتفاقی که تو 22 بهمن افتاد، اگر کمی مراقبت بکنیم و این رو هم نبازیم، رو خودمون هم صدا با جریان محافظه‌کار نباشیم، خودمون کمک نکنیم به کودتاگران، میتونیم توی استراتژی هامون یه تغییری ایجاد بکنیم. فکر میکنم شاید توقع زیادی باشه که من باز خارج از ایران نشستم و توقع داشته باشم الان آقای موسوی، آقای کروبی و آقای خاتمی بیانیه بدن، اما با توجه به فضای دلسردی که تا یک حدی خودمون هم بهش دامن زدیم پیش اومده، من فکر میکنم خیلی خوبه که تو این شرایط به حال کسایی که به عنوان نمایندگان جنبش شناخته شدن توی ایران بیانیه‌ای بدن یا اعلام حضوری بکنن تا بتونن حداقل کمکی بکنن به این سرخوردگی‌ای که داره روز به روز بهش در یک فضای بیرسانه دامن زده میشه. فکر میکنم اگر به جای اتکا و تکیه کردن به مناسبت‌های تاریخی که توی تقویم خود حاکمیت هست، که ما بخوایم فقط منتظر باشیم تا در مناسبت‌های تاریخی مردم رو دعوت بکنیم از راهپیمایی خودشون و علی خودشون استفاده بکنیم، شاید بشه این استراتژی رو تغییر داد و یه راهکارهای اجرایی تر باشه و البته متناسب با داشته‌ها و توانمندی‌های جنبش سبز باشه رفتار بکنیم در آینده.
آقای قاسم نژاد، از نظر شما چه راهکارهایی میتونه الان در دستور کار معترضین به حکومت قرار بگیره؟
بحث خشونتی که مطرح میشه، این که ما آغاز کننده خشونت نیستیم، این که در این بحث نیستش. دوستان همیشه از مطلب یک کاریکاتوری میکنن بعد اون رو نقد میکنن، منتها آیا ما فقط مسئول سلامت اون کسی هستیم که خشونت میورزد یا ما مسئول سلامت اون کسی که مورد خشونت هم قرار میگیرد هستیم؟ طرف مقابل هیچ ابایی از اعمال خشونت نداره. در اون حالت آیا ما برای اینکه این طرف مورد خشونت قرار نگیره باید بهش بگیم برو خونه بشین، یا بهش بگیم که شما میتونید خود دفاع کنید؟ خشونت مشروع که اصلا پذیرفته شده است در تمام حکومت‌های دموکراتیک، نهاد دولت نهادی است که اختیار اعمال خشونت مشروع، قانون به عنوان ساختارمند شدن خشونت است در جامعه. منتها راجع به اینکه چه کار میشه کرد، من به نظرم یه تجدید نظری در این بحث راهپیمایی های مناسبتی هم باید بشه. یعنی ما هر مثلا 40 روز 45 روز یک راهپیمایی مناسبتی داریم، اونها به هر حال ما رو میزنن. یعنی دیگه بعد از چه در روز عاشورا آقای خامنه‌ای نشست جای یزید ملت عرادار رو فتک زد، چه در روز 22 بهمن که خود ایشون دعوت کرد که آی مردم بیایید و از انقلاب دفاع کنید، بعد بدون اینکه مردم کاری کرده باشن فتک زد. یک بحث این راهپیمایی مناسبتی، ما خود اگر قرار بشه که بریم در راهپیمایی های حکومت اونجا شرکت کنیم و در هر صورت کتکمون رو هم بخوریم، چرا روی ما نیم روی این فکر کنیم که ما خودمون زمین بازی رو مشخص کنیم؟ به این دلیل که وقتی هر 40 روز ما یک بار میریم، اینها نیروهاشون سازماندهی میکنن ما رو میزنن. دقت کنید که اینها هر بار که یک راهپیمایی باشه باید از یک ماه قبل بسیج کنن، نیروها رو از شهرستان بیارن، پول بدن، غذا بدن، نمیدونم برق بدن، ساندیس بدن. این رو هر روز نمیتونن بکنن. ما به نظرم بهتر است که اینا رو خسته کنیم و این توانایی رو جنبش به گمانم که داره. این که چرا این یک مقداری کمتر بود حضور، به نظر من یکی ترس از اعدام ها بود در حال، چون که اینا به خاطر این که یک نفر یک سنگ ترتاب کرده بود اومدن حکم اعدام بود، رسانه ها رو اینا زدن. یعنی ما همچنان وابسته ایم به بی بی سی و بی او ای و سایت اینترنتی وابستگی جدی داریم، چون روزنامه که نداریم، تلویزیون داخلی که نداریم، رادیو داخلی که نداریم. حکومت با جنبش مثل یک جنبش درانداز برخورد میکنه. ما گفتیم که آقا ما میخوایم برای تو رو اصلاح کنیم، ما میخوایم تو دموکراتیک باشی، این قبول نمیکنه. دلایل دلیل هم داره، برای اینکه این اصلا یک حکومت اصلاح‌ناپذیریه، هر یک گام به سوی دموکراسی یک گام به سوی فروپاشیشه. رهبران جنبش از ابتدا گفتن که ما نظام میراث امام است، این حرفا اون رو که بالکل کنار گذاشتن برای اینکه بشه تغییر توش ایجاد کرد. به خطاب به مقام رهبری که طی این 8 ماه دیگه نشون داده که دشمن اصلی اونه، یعنی صرف وایساده پای کشتارها، پای اعدامها، خطاب به ایشون هم که خطاب مستقیم نکردن. در این اواخر که اومدن گفتن که خب بالاخره ما احمدی نژاد هم دو پاشا به رسمیت میشناسیم به عنوان دولت، یعنی اون خاص اولیه‌ای که وجود داشت که احمدی نژاد باید برود، همه نیروها سر اون توافق کرده بودن، این هم یک جوری یک طرفی توش خورد. من خودم میفهمم چرا مثلا آقای موسوی کرد این کار کردن، کار درستی هم کردن. برای مردم عادی که 30 ساله میگن که آقا اینا مثلا این اخوندا همه فراتر یک کرباسن، اینا دستشون تو دست همه، اون تئوری صوتیه که به صورت وسیع در ایران وجود داره، این تاثیر میذاره. مردم میگن که اگر که ما قرار بشه بیایم هزینه براندازی رو بدیم، یعنی ما تو از خیابون مارکت بزنن، شکنجه کنن، ببرن، تجاوز کنن، اعدام کنن به این راحتی. و از اون طرف هم افق مذاکره که وجود نداره. آقای خامنه ای که اصلا نشون داده اصلا کوتاه نمیاد. اولین گامی که آقای موسوی و کروبی یک گام عقب گذاشتن برای اینکه آقای خامنه ای راضی به مذاکره بشه، ایشون بلافاصله دو نفر اعدام کرد. افق اینکه یک تغییرات بنیادینی هم به وجود بیاد که وجود نداره. خب مردم به هر حال این شک هم درشون به وجود بیاد که خب ما برای چی بیایم هر روز.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای اکبرین، با توجه به تحلیل‌هایی که شما از رویدادهای 22 بهمن ماه دارین، جنبش سبز چه کار باید بکنه تا اون سرخوردگی که ظاهراً بازتاب خودشو از روز پنجشنبه 22 بهمن ماه اینجا و اونجا نشون میده از بین ببره؟
من فکر میکنم که اتفاق تازه‌ای برای حکومت در روز 22 بهمن به یک معنا نیفتاده، اما برای ما یک اتفاق تازه‌ای افتاده. اینکه میگم چرا اتفاق تازه‌ای برای حکومت نیفتاده، این هست که سه تا روش رو در هر تجمعی و در هر مناسبتی اینها پیش گرفتن. یک روش تحقیر و توهین از طریق رسانه هاشون، بعد هم دروغ پراکنی، تولید اخبار دروغ و تولید اکاذیب، نسبت دادن حرفها و رفتارها به کسانی از نمادهای جنبش سبز که هرگز واقعیت نداشته، و سوم مسئله ضرب و شتم مردم و تهدید و ارعاب مردم. این هم همیشه بوده. خب در نتیجه روش تازه‌ای اونها اتخاذ نکردن، مگر اینکه بگیم یه مقدار تعدادشون رو زیادتر کردن، یه مقدار نظمشون رو بیشتر کردن. اینها چندان تازگی نداره، یعنی بر اساس تجربه های پیشین هم که شما نگاه بکنید، اون سه تا اتفاقی که در 22 بهمن افتاد در همه تجمعهای قبلی هم از جانب حکومتی ها می افتاد. اما اتفاقی که برای ما افتاد و جنبش سبز افتاد چیه؟ اتفاق این هست که ما بعد از 8 ماه مجبور به نقد و بازنگری و بازبینی شدیم. یعنی نسبت به اتفاقاتی که افتاد، تا حالا پاره ای از ناهماهنگی ها، الان دیگه سایت ها و رسانه های ما دارن فکر میکنن به تغییر تاکتیک ها، حتما نمادهای جنبش سبز و رهبرانش این صداها رو میشنوند و وارد در واقع تصورات جدیدی میشن، تصویرهای جدیدی میشن از آینده جنبش سبز. و به هر حال من فکر میکنم این اتفاق برای ما تازه هست، همین رو باید جدی بگیریم. اینکه من الان بخوام راهکاری ارائه بدم، اولا من اصلا در این جایگاه فعلا نیستم که بخوام بگم که از این پس چه باید کرد. موضوع بسیار پیچیده است. تأکید میکنم ما خارج نشین ها در توصیه به کسانی که داخل هستند نباید عجله کنیم، بدون مشورت با رهبران و نمادهای جنبش سبز در داخل و تحلیلگران ما در داخل کشور نباید کاری انجام بدیم. اون چیزی که من الان روش فقط میتونم تأکید کنم، اصل موضوع جدی گرفتن این رویکرد تازه هست. یعنی این فرصت رو غنیمت بشماریم و یک نقد همه جانبه از طرف همه جهات جنبش سبز، از نمادها تا رسانه ها تا توده مردم انجام بدیم و هدفمون رو بذاریم بر این که، و همتمون رو بذاریم بر این که با این نقد حرکت بعدی رو بی‌عیب‌تر، بی‌نقص‌تر و پررنگ‌تر انجام بدیم. اما اگه بپرسید چه راهکاری دارید، من اصلا در این جایگاه نیستم که الان راهکار بدم، خصوصا این که ما در خارج کشور هستیم و بدون مشورت با داخلی ها نباید خیلی حرفهای آرمانگرایانه بزنیم. و به هر حال کماکان مسئله خشونت مردم ما رو تهدید میکنه. این که در هر کشور خشونت مشروع وجود داره، بله وجود داره، ولی مسئول اعمال خشونت مشروع دولته. ما هنوز دولت نیستیم، فعلا جنبشیم و همیشه بازار خشونت اینجوری داغ میشه که هر کدوم خودشون رو محق میدونن در دفاع. همین الان هم سپاه و بسیج نمیگن ما داریم حمله میکنیم، میگن اونا دارن حمله میکنن در ارزش‌های انقلاب، ما داریم دفاع میکنیم، لذا به خشونت متوسل میشیم. من فکر میکنم اینا توجیهاتی است که به هر حال مردم رو تهدید میکنه.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از میهمانان برنامه، خانم مسیح علی نژاد و آقایان محمد جواد اکبرین و سعید قاسمی نژاد، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که با ما بودید. اوقات خوشی داشته باشید.
موسیقی، یه بار داریوش، یه بار عارف،
یه دفعه ابی، یه دفعه لیلا فروخر.
سینما
هر هفته یه فیلم رو معرفی میکنیم،
گاهی هم یه بازیگر یا یه کارگردانی رو میاریم.
جامعه،
یه بار از عشق و عاشقی میگیم،
یه بار از مرگ و عزاداری،
یه بار از ازدواج،
یه بارم از طلاق.
در نگاهی تازه،
یه باره میگفتی از شیر مرغ تا جون آدمیزاد تو این برنامه داریم.
خب برنامه نگاه تازه است دیگه.
برنامه نگاه تازه ویژه روز والنتاین، روز عاشقان و دلدادگان، رأس ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سبب منم که میش کردم، اما هر بیدانم اگه هیچ کس برام نمون واسه اینه که سبب منم.
سیمی خشک چوبی خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
من از نو نو شدم، پر شدم از عشق تو، مملو شدم. شوق شیدایی مرا از من گرفت، برگشتم از تو تو شدم، آه با تو من چرا نمی شدم، آه از تو من چه زیبا می شدم، عطر لبخند خدا می گیرم و شکل آواز پری ها می شدم. شغل زد عشقا من از نو نو شدم، پر شدم از عشق تو مملو شدم، شوق شیدایی مرا از من گرفت، من به خود برگشتم از تو تو شدم، با تو من چرا نمی شوم، آه از تو من چه زیبا می شوم، عطر لبخند خدا می گیرم و شکل آواز پری ها می شوم. عشقا من از نو نو شدم، پر شدم از عشق تو مملو شدم، شوق شیدایی مرا از من گرفت، من به خود برگشتم از تو تو شدم، آه با تو من چرا نمی شوم، آه از تو من چه زیبا می شوم، عطر لبخند خدا می گیرم و شکل آواز پری ها می شوم.
تازه ها از رادیو فردا.
جدیدترین ساخته سامان مقدم، کارگردان مطرح سینمای ایران، پس از نزدیک به 3 سال توقیف به روی پرده سینماها می رود. سامان مقدم که فیلمهایی چون کافه ستاره، پارتی و مکس را در کارنامه دارد، به تازگی توانسته برای آخرین ساخته خود نیز اجازه اکران بگیرد. فیلم سینمایی 100 سال به این سالها با بازیگری هنرمندانی چون فاطمه معتمدآریا، پرویز پرستویی و رضا کیانیان در سال 1386 ساخته شده است. این فیلم داستان زندگی زنی را در طی 3 دهه پرحادثه تاریخ ایران روایت می‌کند. فیلم 100 سال به این سالها 5مین اثر بلند کارگردان 41 ساله ایرانی است. سامان مقدم کار فیلمسازی را در سال 1372 به عنوان دستیار کارگردان با فیلم رد پای گل ساخته مسعود کیمیایی آغاز کرد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6.
شده از دوست داشتن تو واسه من قشنگ عشق و خواستن تو میشه با تو هم نفس ستاره باشم با تو هم سفر تا مرز قصه هاشم بی توی گلای قاچه بی شماره شب و روز برای من فردی نداره زندگی رو با تو عشق تو میگم تو نباشی بی تو من همیشه تنها
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. خاطره ها نام این ترانه است به خوانندگی معین. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. موسیقی
بخندم نمیخوام گریه کنم برای تو، این ازم بر نمیاد که آب بشم به پای تو، دکتم نمیره که دوباره خامه تو بشم، واسه من تو من افر مخانه رامه تو بشم، بارا بندی رو ببندیم جا دیگه جای تو نیست، تو ترانه های من جایی واسه حرفای تو نیست، واسه من گریه نکن به درد من نمیخوره، تو گوشم قصه نگو گوشم از این حرف بکنه، جای تو نیست تو ترانه های من جایی واسه حرفای تو نیست، نه واسه من گریه نکن به درد من نمیخوره، تو گوشم نسته نگو گوشم از این حرف بپره، تیم پم مرا در بیاری که این دفعه با گریه ها سرفشو هم بیاری، کنونه مرا شکستی و یه گوشه ای نشستی، پاشو برو بندی لو ببند برو سجنه چی هستی، آره برو بندی لو ببند اینجا دیگه جای تو نیست، تو ترانه های من جایی واسه حرفای تو نیست، نه واسه من گریه نکن به درد من نمیخوره، تو گوشم نسته نگو کنم برای تو، این ازم بر نمیاد که آب بشم به پای تو، میکتم نمیره که دوباره خامه تو بشم، واسه من خامه نزم به حال رامه تو بشم، بارو بندی رو ببند اینجا دیگه جای تو نیست، تو ترانه های من جایی واسه حرفای تو نیست، واسه من گریه نکن به درد من نمیخوره، تو گوشم قصه نگو گوشم از این حرف بپره، آره بارو بندی رو ببند اینجا دیگه جای
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
Keep on.
تازه های جهان دانش.
انسان با شکم پر آینده نگرتر است. کسی که تصمیم مهمی برای آینده پیش رو دارد، بهتر است که پیش از آن غذای مفصلی میل کند، چون نوسان مقدار قند در خون بر چگونگی تصمیم او اثر خواهد داشت. این نتیجه است که دو روانشناس آمریکایی اخیراً به آن دست یافتند. اگر قند خون بالا باشد، انسان‌ها بیشتر به آینده فکر می‌کنند و راه حل‌هایی را در نظر می‌گیرند که در دراز مدت نتیجه مثبت داشته باشد. اما اگر گرسنه باشند، به اینجا و اکنون می‌اندیشند و به دنبال راه حلی هستند که در کوتاه مدت آنها را راضی کند، حتی اگر چنین نتیجه‌ای در مقایسه سود کمتری برایشان داشته باشد. روانشناسان دو گروه را مقایسه کردند، یکی سیر و دیگری گرسنه، و به آنها برای روز بعد مبلغی ناچیز و یا مبلغی بزرگتر در چند روز دیرتر دادند. درصد بالایی از گروه گرسنه‌ها مبلغ کم را به مبلغ بزرگتر ترجیح داد. دانشمندان حدس می‌زنند که این وضع در اثر یک غریزه انسانی به وجود آمده است، چون روند تصمیم گیری برای آینده دور پیچیده تر است و نیاز به انرژی بیشتری دارد. انسان در زمان کمبود مواد غذایی در مصرف انرژی صرفه جویی می کند و راه حل ساده تر را برمی گزیند.
آدمای تنها، آدمای غمگین، آدمای خسته، آدمای عاشق، چشم کاسه خون و دلای شکسته، آدمای پولدار، آدمای بی پول تو فکر تجاره، آدمای مهم، آدمای جدی عقده حقاره.
اینجا هیچکی سر جاش
شنا عوض کردم با راننده های تاکسی و کامیون، حتما باید بیمزه و جلف باشی تا بری تو تلویزیون. دکترهای برساز، خونهای آلوده، فروش اعضای بدن، سوگند بغران، ایخیه برو دنبال پول به جیب زدن. اینجا
ایشی سر جاش نیست،
مهندسا زدن تو کار واردات و صادرات، فاشیستای دیروز زمیز شدن رهبر اسلام. مهم نیست که بلدی سی حرف بزنی و تازه اومدی تو شهر و اینا، فقط کافی فقط میباس چشات آبی باشه تا بشی هنر بشه یه سینما. اینجا همه جورشو داری ولی هیچکی سر جاش نیست. همشون بیکارن، مسئولین زیربط یا رفتن مرخصی یا نیستن بیمار. اگه هیچ کاری بلد نباش نمیشی معاون یا مدیر، کارای بزرگ دست آدم های حقیر. لکای هموم زدن تو کار کلاس تی ام و تب سنتی، درویشای آپارتمانی، قطبای عرفانی، نمای شهرتی، بکسورا و کشتگیرا اکثرا نماینده مجلس هم. مشکلات و فیتیل پیچ میکنن و حساب دشمن ها رو میرسن. دیپلومه های بیکار، فراری سربازی، لنجوانای کرش، قهرمانای دختربازی، ده ببدی.
اینجا
مدتی دکتری کنم یا برم تو سینما هر شب آکتوری کنم، چرا خجالت بکشم یا بکنم رو دروسی.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
Zorun karan depo.